عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز ارجمندم آقای سپهر خسروی برامان ادب میکنه. ممنون. با آقای دکتر محسن سازگارای عزیز هستیم. دکتر سازگارا درود بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز.
ممنون. خب شما روزی روزگاری در اوائل انقلاب به مدت یک سال مدیر گسترش صنایع کشور بودی، مدیریت دست شما بوده. خب ببینم که اون زمان وضعیت صنایع از چه قرار بود؟ یعنی اگر جمع می‌زدیم ما حجم این ثروت تولیدی ما چقدر، امروز چقدره و چرا در پاره از موارد ما به این افلاس رسیدیم؟ حتی سطح تولید در پاره از زمینه ها داره به صفر نزدیک میشه، حتی به صفر رسیده. شما زیادی از کارخانه ها کرکراشون رو کشیدن، درهاشون رو بستن، کارگرانشون رو بیکار کرد. در خدمتیم، بفرمایید تا بعد بریم به سوالات بعدی.
خواهش میکنم. من البته یک نکته رو اول عرض کنم. من شاید تنها رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستم که دو دفعه رئیس سازمان شدم. یک بار از آبان سال 61 تا سال 64، یک سال هم برای اینکه آقای مهندس هاشمی شرط پذیرفتن ریاست سازمان رو گذاشت که من یه مدت قائم مقام ایشون بمونم، نزدیک یک سال هم قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان گسترش بودم تا دیگه سال 65 قطعا از سازمان کنار اومدم. یعنی نزدیک 3 سال خورده‌ای، شاید 4 سال در اون مرحله در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم. یک بار هم سال 67 مجدداً رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدم تا سال 68 که اندکی کمتر از یک سال بود، تا پایان جنگ ایران و عراق و دیگه فوت آقای خمینی و تغییر دولت آقای موسوی به دولت آقای هاشمی. 2-3 ماه بعدش دیگه من از نه فقط سازمان گسترش و صنایع سنگین بلکه اساسا از کل دولت دیگه بیرون رفتم، هیچ مسئولیتی هم نپذیرفتم از اون زمان به بعد. بنابراین مجموعاً در صنعت کشور شاید نزدیک 5 سال حضور داشتم. البته بعد هم که به دلیل اینکه از فاصله سال 65 تا 67 هم قائم مقام وزیر برنامه بودجه بودم در شورای عالی انفورماتیک کشور و به همین دلیل رئیس هیئت مدیره 2 تا شرکت بزرگ کامپیوتری در اختیار دولت بودم، یکی دادپردازی ایران که همون IBM سابق بود و یکم ایران ارقام. بعد از اینم که از دولت کلن رفتم بیرون، برای گذران زندگی در همون شرکت دادپردازی ایران که زمانی رئیس هیئت مدیرش بودم به عنوان مشاور صنعتی در بخش برنامه ریزیش در واقع در اون مارکتینگش در واقع اداره عملیاتش کار میکردم. اونجا هم چون کار که کمک من میکردم این بود که شرکت‌های مختلف صنعتی رو اهم از دولتی و خصوصی دعوت میکردیم، باشون تماس میگرفتیم، قرارداد میبستیم، کمک میکردیم برای برنامه ریزی استراتژی که این کمپانی ها و بعد هم مکانیزه کردن تجدید سازمانشون و ارگانیزیشنشون و بعد هم مکانیزه کردن و کامپیوتری کردن اونها. بنابراین در اون دوره 3-4 سالی هم که در شرکت دادپردازی ایران بودم، باز با بخش خصوصی و دولتی صنعت بعد از موضع یک مشاور کامپیوتری و برنامه ریزی ارتباط داشتم. کم و بیش تا الان هم که آقای میبودی خدمتون هستم به دلیل هم دوستانی که در دوره خدمت در صنعت پیدا کرده بودم و بعضیشون هنوز در صنایع کشور چه دولتی و چه خصوصی هستن و چه به دلیل دوستانی که از دوره دانشگاه داشتم. من خب دانش آموخته دانشگاه صنعتی آریامهر اون روز و شریف امروز بودم در بخشی از زندگیم، و خب دوستان من خیلی هاشون فارغ التحصیل شدن از دانشگاه صنعتی و رفتن در صنعت کشور، اونها رو هم به اون دلیل هم باز ارتباطکی
دارید.
دارم. بنابراین میتونم حالا یک نگاه کلی بکنم به صنایع کشور. ببینید اولا من در
قبل اینکه وارد این بحث بشیم فقط به من بفرمایید که این دوستان پیشین شما به مواضع جدید شما که معترضند یا اینکه نه اونا با احساس رضایت با این قضیه برخورد میکنن، شبیه شما امروز فکر میکنن.
خب انواع دارن آقای میبودی. بله خب همشون بیشتر تکنوکراتن، سعی میکنن در سیاست دخالت نکنن. اتفاقا یادم هست زمانی که بعد از سال 68 دیگه از دولت کلن من اومدم بیرون و حتی آقای هاشمی رفسنجانی وقتی غیر مستقیم البته بنده رو دعوت کرد حتی برم سازمان برنامه بودجه مسئولیت بپذیرم و نپذیرفتم، یا بعضی وزرا در حد مثلا معاونت وزارتخونه منو دعوت به کار میکردن یا سازمان های بزرگ صنعتی کشور و دیگه تصمیم این بود که با دولت و حکومت جمهوری اسلامی کار نکنم. یادم شبی بعضی از این دوستان مدیران صنعتی به بنده محبت داشتن، نشستن چند نفری ریختن سر من که تو چرا نمیپذیری، و خلاصه این یه خدمتی میشه کرد به مردم و همین کارم میذاری زمین، خب زمین میمونه و باشی میتونی خیلی از بچه های فعال صنعت هم دورت جمع میشن و بالاخره ما یه کاری روی گوشه جلو میبریم. البته استدلال من برای این دوستان همون موقع هم این بود که در تاریخ ایران ما به قول خانم آن لامپتون دو دسته آدم همیشه داشتیم، یکی خداوندان قلم بودن، یکی خداوندان شمشیر بودن، و اگر گفتم بخوایم به زبون امروز ما ترجمانش بکنیم، یک عده تکنوکرات بودن مملکت رو میچرخوندن، حالا صرف نظر از اینکه کی اون بالا شاه بشه بره بیاد کی عرض شود که سلطنت بکنه، یک دم بر سر سیاست منازعه می کردن. به اون دوستانم گفتم شما رو من میذارم جزء تکنوکرات ها و به هر حال چرخ کشور رو هر چه قدم پایین و بالا شما ها می چرخونید، اما من از اون جنس دومی هم از به اصطلاح مدعیان سیاسی کشور هستم، برای این که تشخیص خودم این است که نظام جمهوری اسلامی اشکالات اساسی داره که نمیتونم من بیام دل خودم خوش کنم که یک گوشه ای از این چرخ رو میچرخونم، حالا 5% 10% بهتر از اون یکی یا بدتر از اون یکی، این کشتی کلش داره غرق میشه و مملکت رو داره به تباهی. برای ضمن این که واقعا های میبودی حالا اون شب با اون دوستان از این زاویه صحبت نمی کردم، ولی به لحاظ باورهای اخلاقی و دینی خودم هم مدتها بود مسئله دار شده بودم و در واقع یه اصل ساده من تو زندگیم داشتم و دارم هنوزم، و اون نیست که هر چیزی رو که به خدا بتونم جوابشو بدم با بنده خدا رو در بایستی ندارم، راحت میتونم بگم. و واقعا برای همکاری با نظام جمهوری اسلامی از سال 68 به بعد کلامو که قاضی میکردم وجدانن نمیتونستم به خدا جوابشو بدم و تصمیمم مصر بودم که دیگه همکاری نکنم و به این دستگاه ظلم، ولو اینکه یک گوشهی منشأ یک خدمتی هم اندک برای مردم آدم باشه، یاری و همراهی نرسونم.
بنابراین شما با نظام قهر کردید و به توجه هموطنی که سوال کردن در این زمینه، حکومت با آقای سازگارا قهر نکرده، آقای سازگارا با حکومت قهر کرده بود، اگه میخواست بمونه ایشون میتونسته در رز سر کارش باشه.
بله حتی در سال 2001 به یک مقصد سیاسی، یعنی سال 1380 که دور دوم انتخابات آقای خاتمی بود، کاندیدای رئیس جمهوری شدم، من به مقصد سیاسی کاندیدا شدم. میدونستم هم رد صلاحیت میکنن، میخواستم برم در این به این بهانه در دانشگاه ها و این حرف رو مطرح کنم که جنبش اصلاحات 4 سال اولش گذشته و شکست خورده و امکان اصلاح نظام با حضور قانون اساسی فعلیش نیست و بودن ولایت فقیه و آقای خامنه ای، و اینو با دانشجوها مطرح کنم. بعدم هم باعث شد نزدیک 2 سالم در دانشگاه های مختلف کلاس های 1 جلسه ای، 8 جلسه ای، 4 جلسه ای میگذاشتم. معمولا دو تا موضوع رو بحث میکردم، یکی قانون اساسی رو که چرا بنیانن اشکال داره، چرا با حضور این قانون اساسی و اصل 4 و اصل 110 و اصلا روح این قانون اساسی مغایر دموکراسی و مدرنیته است. دوم هم معمولا گلوبالایزیشن و اصل جهانی شدن رو با دانشجوها در میان میگذاشتم، برای اینکه اصل دیگری رسیده و دوره جنگ سرد، شعارهایی که در دوره انقلاب اسلامی یک نسل رو با خودش آورده بود، اینا همه تموم شده و همسال برحال همون سال 1380 هم آقای میبودی انصاف بعد داد که دست کم یکی دو نفر از آدمهای بسیار ارشد نظام در سطح آقای رفسنجانی و آقای ناطق رفتن با آقای خامنه‌ای صحبت کردن و اینکه فلانی رو رد صلاحیت نکنه، چون از خود آقای خامنه‌ای شورای نگهبان کشکه، همه رو لیست رو میذار جلو آقای خامنه ای، اوه که نه فقط رئیس جمهوری، مجلس هم همین
بس اوه که آقای خامنه ای رد صلاحیت میکنه.
دقیقا اصلا شما مدت هاست، یعنی مال انتخابات اخیر و 2 قبل و 3 قبل نیست، مال
از
زمانی که ایشون رهبر شد دستشو از انتخابات مجلس 5 به این وقت دستشو گذاشت روی انتخابات و شورای نگهبان بازیچه دست رهبره. و اونجا هم مشفقانه به من گفتن تو بیا یک چیزی بنویس، حالا چون من نامه سرگشاده تندی خطاب با آقای خامنه ای نوشته بودم و گفته بودم این راه که میروی خلاصه ترسم نرسی به کعبه عربی، و این آخرش یه روزی میرسه که یک ملت یک طرف ایستاده و جناب عالی هم طرف دیگه ایستاده. بنظرم البته اون روز رسیده الان و مملکت رو به تباهی میکشونه.
تهدید نشدید آقای سازگار؟ تهدید نشدید اون زمان؟ تهدید به ترور یا خانواده شما زیر فشار قرار؟
نه چرا، بعدن یه ذره دیگه جلوتر رفتم، چون من آقای میبودی تو دهه اول انقلاب هیچ علاقه نداشتم با هیچ رسانه‌ای مصاحبه بکنم، با وجودی که مثلا خب کارخونه‌های خودروسازی همیشه خبرسازن و خب سازمان گسترش فناوری صنایع ایران مالک کارخانجات خودروسازی بود، بنابراین هر تحولی تو خودرو میشه به محض اینکه شما با مطبوعات بخوای در میون بذاری حتی میتونی بیا تیتر اول روزنامه ها بشه یا تلویزیون. من تو دهه اول انقلاب واقعیتش تمام سالیان که مسئولیتم داشتم دوست نداشتم تو روزنامه ها بیام، برای اینکه فکر میکردم زندگی عادی بی گمنام بهتر خلاصه آدم تا تو جامعه بشناسنش. اما تو دهه دوم که دیگه از دولت اومدم بیرون به ضرورت کار سیاسی رسانه های داخلی البته یواش یواش دیگه با منش مصاحبه نمی کردن، اما رسانه های خارجی خودم هم نمیخواستم، نه با کیهان که دیگه حالا این هیولا شده بود، نه رادیو تلویزیون نه غیره، ولی با رسانه های خارجی که هنوز تلویزیون های ماهواره ای نبودن ولی رادیوها بودن، رادیوی بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا.
به خاطرتون هست اولین مصاحبه که خارج از کشور انجام دادید چی بود و چی گفتید؟
نه راستش یادم نیست، ولی شاید صدای آمریکا بود، شاید.
نه اولین باری که صدای شما رو شنیدم، اسمتون رو شنیده بودم، ولی اولین بار داشتید با رسانه یه دستگاه سخن پراکنی در خارج گفتگو میکردید، خودتون در تهران بودید و به نظام ولایت فقیه اعتراض داشتید.
بله.
و میگفتید مشکل اصل نظام ولایت فقیه
در حد یک نامه سرگشاده و اینها گذشتم و شروع به مصاحبه کردم. آره تهدیدم میشد، یعنی مواردی میشد در دانشگاه مثل دانشگاه مثلا اصفهان وقتی دعوت شده بودم یا دانشگاه مشهد پیش اومد، چندین دانشگاه این تکرار شد. این گروه های حزب اللهی میریختن، سازمان یافته بودن البته، به هم میزدن، تهدید میکردن، صندلی پرت میکردن. اولا معمولا شعار دسته یه دشون بود، فوش میدادن رو شعارا به شما، فوش هایی مثل که نمیدونم مزدور سازش کار نمیدونم چی و بعد جلسه رو به هم میزدن. خدا رحمت کنه آقای دکتر ورجاوند که جبهه ملی بودن، پرویز ورجاوند، یک بار در دانشگاه اصفهان ایشون هم دعوت داشت، منم داشتم، و جالبه که دانشجوها برای اینکه بتونن اون جلسه رو برقرار کنن، دو نفر رو هم از طیف خیلی به اصطلاح راست دعوت کرده بودن، اون آقای کوهکن بود، یک نفر دیگه یادم رفته، و کلی هم رفته بودن، اجازه گرفته بودن، دانشگاه اجازه داده بود، حراست دانشگاه گفته بود باشه امنیت رو حفظ میکنیم، سالن بزرگی هم داره دانشگاه اصفهان، شاید 2000 دانشجو توش جا میشدن. ولی این گروه های حزب اللهی شهر که خیلی هم رادیکال تند بودن، و بعدا من فهمیدم از کسایی که با هواپیما این ور اون ور میرن میرن شهرهای دیگر هم به هم میزنن، دست سپاه بود سرنخه اینا و بیت رهبری. اونا تهدید کردن آخر ما فلانی رو نمیذاریم اینجا حرف بزنه، بنده رو میگفتن برای اینکه ضد ولایت فقیهه، و آخرم ریختن آقای میبودی تو جلسه، با وجود که حراست مثلا کنترل کرده بود، در رو شکوندن اومدن توی جلسه، ریختن حمله کردن به تریبون، هم جلسه به هم خورد، و دانشجوها هم البته تحسن کردن در اعتراض، و من شب قبل از اینکه فرودگاه بیایم تبارشیم برگردیم در جمع متحسنینم رفتم یک صحبتی کردم، اتفاقا همین از اسبابی شد که بعد که دستگیرم کرده بودن میگفتن تو رفتی دانشجو رو تحریک کردی، میگفتم آقا شما به اونایی که ریختن جلسه رو به هم زدن چرا چی نمیگین؟ البته معلومه که چیزی نمیگن، و اینها خودشون دانشجوهایی که معترض بودن که آقا خلاف مجوز خود دانشگاه تحسن کردن، بنده رفتم اونجا فقط صحبت کردم، میگی تو رفتی نمیدونم تحریک کردی، و حالا این پرونده سازی ها که
اصلاً. آقای سازگارا، استنباط من از سخن شما در مورد قهر کردن از حکومت مبنای مذهبی داشته، یعنی احساس میکنم که شما دچار یه نوع خوف شده بودید که مبادا عمله ظلم بشید، همکاری با دستگاه ظلم داشته باشید و این در زمره گناهان شما نوشته شده باشه، همین دیگه استنباط هم درسته؟
نه ببینید، به هر حال من خدا باور هستم و به این دوتا حرف انبیای الهی و بزرگان ادیان باور دارم که این جهان جانی داره و آن جان، حالا اسمش رو خدا بگذاریم یا هر چیزی، و اعمال ما هم در این عالم از بین نمیره و حسابی کتابی داره، بنابراین بله کسی که جهان رو کور نبینه و باور به خدا و آخرت داشته باشه قطعاً یک پشتوانه مهمی برای اخلاق و ارزش‌های اخلاقی برای خودش ایجاد کرده. ولی کاملا درست فرمایش شما، ولی من اضافه بر این آقای میبودی، به هر حال عمری در سیاست و مدیریت بودم و بعدم تاریخ خونده بودم در سالهای نیمه های دهه 70 خودمون و به دهه 80 که رسیده بودم، دیگه با تحلیل عقلی تاریخ کشورها، بررسی تاریخ اقتصادی و ابزارهای دیگه هم عقلن هم میفهمیدم. ببینید اون در حوزه ایمانه، اما در حوزه عقل هم میفهمیدم که این راه به تاریخ خونه است، این راه به جنایت، این راه به سرکوب مردم، این راه به تباهی کشور، و استدلالم اون اول توضیح میدادم، مثلا با دوستان صنعتگرمون از جنس دومی بود معمولا که این من نمیتونم به عقل خودم خیانت کنم. حتی زندان هم که رفتم، بازجویان وزارت اطلاعات قبل از بار آخری که بازجوی اطلاعات سپاه بودن، به من میگفتن فلانی، آخرش به من خلاصه اون شب که میخواستن آزادم بکنن، اتصاب غذا هم کرده بودم، گفتم فلانی نپرسم ما چرا گرفتیمت، نمیتونیم بهت بگیم و نپرس چرا داریم ولد میکنیم، اونم نمیتونیم بهت بگیم، ولی یه چیزی رو بگیم. یه خودم با ما تعارف کردن، اتفاقا چشم بازم تو اتاق بازجویی صحبت میکردن، برعکس اطلاعات سپاه که چشم بسته رو به دیوار میشوندن. گفتم فلانی، خلاصه یه خود تعریف و سر چی رو دومت فیل و دیگه شماها پیش کسفت از این حرفا، اما لب به حرف آخرش گفتن ببین فلانی، مادامی که تو در حدود این اصلاح طلبا باشی، حالا دو قدم جلو دو قدم عقب با کاری تکیه، ولی اینی که اومدی میگی کل قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته شه و هست و نیست نظام رو مردم صاحب خونن و باید نظر بدن، این دیگه از خط قرمز رد شد.
کی میگفت اینو؟
دوتا بازجوهای اطلاعات.
بازجوه با اسم با اسامی مستعار.
بله اونجا که خب همه اسامیشون مستعاره.
حالا سوالم اینه که شما
منم البته پاسخم بهشون این بود که ببینید، از قبلش یه بحث تئوریک هم سعی کردن با من بکنن که خب اندازه هاشون انقدر نبود، گفتن آخه شما چه حجتی داری که ولایت فقیه رو شرعا نمیپذیری؟ بهشون گفتم از این شوخی ها نکنید، اولا ولایت فقیه در اون دینی که نگاه کنی، آقای خمینی شاید اول دفعه ملا احمد نراقی کسی بود که برای فقیه بحث ید مبسوطه میگفت اینا، ولی آقای خمینی شاید اولین فقیهی بود که اومد صاف گفت سلطنت خلاف اسلامه و اون کتاب ولایت فقیه نوشته. شما به فتوای فقهای بزرگ تاریخ شیعه که همشون سر صفحه اونا نشستن، مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری مثلا کتابای اون تو اوضاع درس میدن و امثال هم که نگاه کنید، یا حتی هم عصرای آقای خمینی، همه اونایی که مراجعی بودن که هم عصر ایشون بودن، خیلی هاشون هم فقیه‌تر از آقای خمینی بودن، مثل مرحوم آقای خویی مثلا یا آقای شریعت مداری یا دیگر. گفتم فتوای هیچ کدوم از اینا این مقدار بسته ید فقیه نبوده و این که فقیه باید حکومت بکنه، این که درون دینی این شوخیایی که میکنه، من این کافیه بگی من مقلد مثلا الان از بین مراجع زنده بگی من مقلد آقای سیستانی ام، بنابراین دلیلی نداره که فقیه رو حاکم ببینی، حکومت فقیه رو قائل باشی و ولایت فقیه به این معنی که میگن. بعد دوم بهش گفتم شما حالا همه استدلال به اصطلاح کلامی و برون دینی این کتاب آقای ولایت آقای خمینی رو که ببینی و دیگرانی که بعدن نوشتن، این است که فقیه جانشین امام زمانه، امام زمان هم تو سلسله مراتب در عصر غیبت میرسه تا امام اول علی و او هم جانشین پیغمبره دیگه، از این گنده تر که نداری دیگه، علی که دیگه پدر همه ائمه است و در شیعه دست کم امام اول حرف اول و آخر رو میزنه. گفتن بله، بهشون گفتن خب شما برید نهج البلاغه رو ورق بزنید، اون خطبه معروفی که علی میگه که میان بهش اصرار میکنن که بعد از قتل عثمان بیا و خلیفه بشو، سه تا دلیل میاره برای اینکه باشه من میپذیرم، اولا نمیپذیرم و به این سه دلیل میگه من باشه میپذیرم حکومتو. گفتم این سه تا دلیلش رو شما نگاه کنید، کاملا سه تا دلیل عقلی میاره، میگه اول اینکه اقبال مردم همه جمع شدن میگن بیا تو بشو خلیفه، دوم اینکه میگه یاری یاوران، یه سری آدمی هستن به اصطلاح کادر به اصطلاح امروز دور من هستن میگن ما کمکت میکنیم، بالاخره یه آدمای دستنا نیستن، و سوم اینکه میگه اینکه خداوند از دانایان بیعت گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت نشینن، به این سه دلیل میگه باشه من میپذیرم. این سومی در واقع از جنس یه حرف روشنفکری و سیاسی و یه مقدارم چپگرایانه است در واقع به زبون امروز. گفتم بهشون شما ببینید علی که دیگه لنگر عالم خلقت از دید شیعیان، در پذیرش حکومت هیچ وقت نمیگه من یه حق الهی دارم، من امامم، امام معصوم شیعم، پس از طرف خدا من وظیفه الهی دارم بیام حاکم بشم. سه تا دلیل کاملا عقلی و بشری رو روی زمین میاره. و اصلا از کجا دره بردین که فقیه، اونم فقیه نصف نیمه مثل آقای خامنه‌ای که به سختی میشه حتی او رو یه دانش آموخته خوب فقه هم دونست، بیاد ادعا کنه من یه حق الهی دارم در جانشینی امام زمان، بره برسه به امام و بعد خود پیغمبر و بعدم بگه که بنابراین.
آقای سازگارا یه دقیقه وقت داریم، دو تا سوال دارم، دو تا جواب خیلی خلاصه میخوام. یک، هنوز به اون مبانی ایمانی خودتون پایبندید یا اینکه نه درش تزلزل ایجاد شده؟ این یک سوالمه. آره یا نه؟
بله، ایمان عرض کردم، ایمان به جان جهان و اینکه این عالم پیچیده تر از این است که ما تصور میکنیم و اعمال ما آثارش در این عالم میماند و حساب باید بهش پس بدیم، به این دو مقوله اساسی همه ادیان، همه باورها اعتقاد دارم. ایمان
دو بله. به اصل مرجعیت، به ویژه مرجعیت تقلید در تشیع باور داری؟
نخه، به نظرم اصلا یک محال عقلی این چیزی که توی رساله های عملیه می نویسن.
سوال
بگردی افقه رو پیدا کنی و نمیدونم از این حرفا.
سوال سوم، امام زمان باور داری؟
نخه. نه، امام زمانی که یه بار دیگه خدمتون توضیح دادم، در واقع به سه دلیل من مشکل دارم با این مفهوم امام زمانی که شیعه تعریف میکنه.
قرآن زمینیست یا آسمانی؟
به صنعت هم نرسیدیم.
نرسید.
رفتیم بخیر نخیر.
حالا میرسیم. آقای دکتر، قرآن زمینه یا آسمانیست؟
ببینید، وحی از نظر من یک دیالوگ، یک مونولوگ نیست. وحی یک فردی به نام نبی میره تجربه های وحیانی میکنه، مواجهه با
بس زمینیه، بس زمینیه،
بله، و او با دیالوگ میکنه با این جان جهان، به سیر و سلوکی میکنه، میاد بیانش میکنه، به معنی اینکه بیانش میکنه زمینی میشه، بله، از شخصیت اون پیغمبر، اون نبی رد میشه آنچه که بیان میکنه و میره در ظرف زمان و مکانی که اون نبی حرف زده.
همینم یادتون شد بار آینده حتما بیشتر توضیح بخوام درباره این چند سال آخری که کردم، همینطور ادامه بدیم گفتگومون رو درباره صنعت در ایران. پس ماندش چیه؟ خیلی ها تصور میکنن که ایران دیگه چیزی نداره، همه چی از بین رفته. با همین پس مانده نظرم ایران هنوز یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. تشکر میکنم آقای دکتر.
ممنون از
محبت. سازگار عزیز، از حضور شما تا دیدار دیگر.
ممنون از محبت.